اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وتوكلت على الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همین نعماتش، توکل بر خدا میکنیم. در این شب مبارک، در ایام رشد ماه محرم، شب پنجم خدمت دوستان هستیم. بحث مهمی رو با همدیگه شروع کردیم، انشالله که تا اینجا خوب بوده باشه. به نظرم بحث پرخاصیت و پررشدیه. عنوان بحثمون چی بود؟ بحث معیت. گفتیم که چند سطح رفتار در قبال امام حسین علیه السلام وجود داره. بعضی رفتارها علل حسینه، ما رو به امام علیه السلام نزدیک میکنه، نزدیک و نزدیکتر. بعضی رفتارها باعث میشه ما در معیت امام قرار بگیریم. لزوماً یک رفتار نیست، مجموعه ای از رفتارها این خاصیت رو داره، باعث میشه که ما در معیت قرار بگیریم. تبعه در معیت قرار گرفتن بحث اصحاب الحسین شدنه. دو بدونید، بحث اصحاب الحسین شدن تبعه در معیت امام قرار گرفتنه. یا شاید یه واژه دقیق‌تر قرآنی بخوایم بگیم میشه واژه حزب الله. سلام علیکم. سلام علیکم. بفهمید جا بالا. تبعه این موضوع میشه حزب الله شدن، حزب الله در حزب الحسین قرار گرفتن. خب چی کار باید بکنیم ما در معیت امام حسین قرار بگیریم؟ دو سه جلسه است داریم در مورد این موضوع صحبت میکنیم. چند تا رفتار تا اینجا مطرح شده. جلسه قبل مطرح شد، دو جلسه قبل مطرح شد که یکی از رفتارها بحث چی بودش؟ بحث اطاعت. گفتیم طبق آیات قرآن و من یطع الله و رسول و اولئک مع الذین انعم الله علیهم. فرمود اگر شما اهل اطاعت از الله و رسول الله باشید حتما در معیت قرار میگیرید. نمیگه بعدن در معیت قرار میگیرید، میگه اونا در معیت هستن. شما اهل اطاعت بشید در معیت هستید، در معیت باشید در از در حزب اهل بیت هستید، در اونجا قرار دارید. یکی از تبعات معیت کارگزاریه. حالا اینا رو بعدها باید بیشتر صحبت کنیم در موردش. فعلا بدونیم معیت چیه، چجوری میشه در معیت قرار گرفت. از تبعات قرار گرفتن در معیت اهل بیت اینه که کارگزار اهل بیت علیهم السلام میشیم. اهل بیت به شما یک مسئولیتی میدن. حالا مسئولیت هر کی با توجه به توانش و جایگاهش و حدش یه مسئولیتی در پیشگاه امام میگیره. خب یکی از رفتارها چی بود؟ اطاعت، که اینو صحبت کردیم. گفتیم اطاعت فقط حرف گوش دادن نیستش، این که کسی فعلی رو انجام بده، فرمانده امر بکنه، سربازی امرشو انجام بده، لزوماً مطیع نیست. شما میتونی فرمانده به شما امر بکنه، شما اجرام بکنی ولی اهل اطاعت نباشی. اونجا فعل اطاعت برای شما در نام اعمالتون نوشته نمیشه. گفتیم اطاعت به چی ربط داره؟ به طوعن او کرها، ریشش طوعه است. اطاعت باب افعال هست نظر عربی، یعنی یه چیزی رو طوعن انجام دادن نه کرها. شما ممکنه فعل انجام بدید ولی در فضای کراهت باشه، خیلی باب میلتون نبوده، میگه حالا دیگه مجبورم، یا به هر دلیلی یه نوع اجباری در شما قرار میگیره، اون فعل انجام میدی. اسم اون فعل اطاعت نیستش. اطاعت زمانی محقق میشه که طوعن باشه یک کار. طوعن فوق العاده مهمه. طوعن رو فکر نکنید ساده است. ماجرای طوعن یک ماجرای سمعکم ساده و راحتی نیستش. اینکه شما در وجود خودت هیچ حس بدی سلام علیکم نسبت به اون فعل نداشته باشی. نگاه کنید در سوره نساء نمیدار باز بیشتر باز کنیم، چون آیه محوری معیت همین آیه 69 سوره نساء هستش. در سوره نساء که این بحث مطرح هستش، قبلش یه بحثایی مطرح شده. قبلش خداوند میفرماید که سوره نساء فرماید که آیه 65 فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم، فرماید که شما قسم به خداوند شما ایمان نمیارید مگر زمانی که بیاید پیش رسول الله، رسول الله بین شما حکم کنه. بعد میگه شما لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت، هیچ گونه گلایه‌ای نسبت به آن چیزی که رسول الله حکم کرده شما پیدا نکنید، هیچ حرج و هیچ سختی پیدا نکنید. و یسلمو تسلیما، طوعا تازه اینم نیست، این ذیل ماجرای تسلیمه. طوعا شما یه موقعی میگی باشه من ناراحت نشدم ولی خوشحالم نشدم، شما یه چیزی میگی باشه من ناراحتی ندارم حالا این اتفاق افتاد ولی خوشحالم نیستم از این اتفاقی که افتاده، طوعا خوشحالیه. شما باید از اتفاقی که میفته، از حکمی که رسول الله برات انجام میده، شما تو فضای رضایت باید باشی. ماجرای اطاعت به بحث رضایت ربط داره که الان اینا رو بعدها باز کنیم، بحث اونجا باز میشه موضوع. حزب الله چون گروهی هستن که رضی الله عنهم و رضوا عنه، تو فضای رضایت هستن، چون تو فضای رضایت هستن پس طوعا هم هستن. طوع ذیل ماجرای رضایت هستش. این که شما ناراحت نشی از حکم رسول الله اسمش تازه اطاعت نیستش، این تسلیمه دیگه، قبول کردی ماجرا رو. اطاعت رو به خاطر این خداوند میاد جلوتر، فرماید که و من بعد از این آیه میفرماید که و من یوت الله، هر کسی که اطاعت بکنه. اطاعت یه قدم جلوتره، یعنی شما کاملا راضی هستی بر این اتفاقی که افتاده، کاملا راضی هستی. ماجرای امام حسین ذیل ماجرای رضایت هستش، اینو بدونید. ماجرای امام حسین ذیل رضایت تمام کسانی که اونجا بودن، ذیل بحث رضایت، راضیتن مرضیه شده بودن همشون. اینا کسانی که خدا از اینا راضی بود، اینا هم خدا راضی شده بودن. یکی از قله های ماجرای امام حسین بحث رضایته. شما حالا میخواید به اونجا برسید، باید اهل اطاعت باشید. شما اهل اطاعت باشید، به مرور اهل رضایت میشید. رضایت از اطاعت جلوتره. تبعه این معیت که تبعاتش اینه که بعدن اهل رضایت شما میشید، شما راضی خواهید شد. راضی به این نیستش که ما یه موقعی از یه چیزی خیلی ناراحتیم، حالا همینجوری زبانی میگیم که رضام به رضایش، این داریم زبانی فقط حرف میزنیم. ماجرای رضایت فقط زبان نیستش، این راضی یعنی تمام ابعاد طبق اون موضوع باید حرکت بکنه اصلا. بفهمید جا
به امر خدا خدا هم گذر بخشیش و هم داره هم هم و هم دفاع
مقدس رفت جایی رفتید، ایشالله ذیل اطاعت از خدا بوده.
اطاعت من در نابده شوید آخرش نگذاشت رفتم گذاشت در همیان درست در هم
خدا رو شکر
این قبوله،
صد درصد قبوله، ان شاء الله خدا قبول میکنه. نیاتتون خیر بوده. این اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یکی از اصلا نشانه های این که ما ببینیم یه عملمون قبول شده یا نشده همین خوفه، فضای خوف و رجا. این فضای خوف و رجا خودش نشانه قبولیه. اینکه شما این نگرانی رو داری یعنی اصلا برات مهمه، دیگه دغدغه این موضوع رو دارید. حتی اون افرادی که میفهمد فی بیوتن اصلا رجال لا تلونی، اونا میگن یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار. انشاءالله همه اعمال، اعمال خودتان شما ها زیل این موضوع هست، ما ها مشکل داریم، شما ها که ما اینا رو داریم بیشتر برای خودمون میگیم، ضعفای جدی خودمونه که داریم هممون. یه موقعی ما ها اعمالمونو با رضایت، با طیب خاطر، با فضای طوعا انجام نمیدیم. عمدتا این فضای کراهت غلبه داره گاهی، چون بعضی وقتا اعمال عبادیمون برامون سخت میاد. امروز این شهید بزرگواری که یه فیلم چیزی ازش دیدم، تصویری، شهید ایزدی فکر کنم حاج رمضان بوده ظاهرا، اینه که نماینده ایران تو فلسطین بوده، این جا نمازش خیلی جالب بود، اینکه جای محل سجدش، من یاد این بحث معیت افتادم، اون دیدم ایشونو جا نمازش و چیزی که همسرشون در موردشون گفت که سجده های طولانی که حالا بهش خواهیم رسید. تراهم رکعا سجدا، اینا مایه افتخار کشورن، این که تو کشور ما چنین آدمایی آدم داره میمونه. واقعا سیماهم فی وجوههم من اثر سجود، دام مثلا سردار سلامی رو میدید، حاجی زاده رو میدید، اینا رو میدید، اصلا معلومه که اینا اهل نماز شب و فلان و خلوت و ذکر و کلی بکا و رکعن و سجدن. آدم این آیات رو توی مجاهدان کشور خودمون ما داریم زیاد میبینیم. آدم سید حسن نصرالله رو میبینه، همین آیات رو داره میبینه، داری همین آیات رو داری نگاه میکنیم. اینا اتفاق افتاده در دوره ما، ما این چیزا رو داریم. باطر این جلسات قبل مطرح کردیم، ما در دوره هستیم که حزب الله تشکیل شده، قرار نیست تشکیل بشه. ما میگیم اصلا تشکیل شده، ما توشیم. یه امت عجیبی پا به عرصه میدان گذاشته، بالاخره بعد از هزاران سال یه امت خاصی اومده. تعداد آدم خوب زیاد داریم، تعداد آدم خوب آدم داره زیاد میبینه. اینقدر آدم خوب همزمان در هیچ دوره تاریخی وجود نداشته. اینو کسی بهتون میگه که همه تاریخو بلده، در هیچ دوره از تاریخ ما اینقدر آدم خوب دوره هم نداشتیم، یه جا این همه آدم خوب نداشتیم. دیروز یه کلیپی از حضرت آقا پخش شده بود که این چند از همین شهدای اخیر اونجا بود، آقا گفت خوبان همه جمعن. درست گفتش، اشاره درستی بود، واقعا خوبان همه جمعن. الان ما در کشوری زندگی میکنیم که این صفاتو دیگه داریم میبینیم. الان من میخوام بگم اشداء علی الکفار چجوریه، میگم خب سردار سلیمانی نگاه کن. یا سردار سلیمانی که دیگه شما فیلمش رو دیدی، لازم نیست خیلی توضیح بدیم دیگه. ما الان آدمای نمونه برای این بحثا داریم، اینا اتفاق افتاده. الان ما در درون یک ماجرا هستیم، بحث معیت رو بیشتر برای خودمون داریم، میگیم از این قافله عقب نمونیم. ما تو کشوری هستیم اینجور آدمای عجیب دارن زندگی میکنن با ما. چنین جهادی تا حالا نشده به نظر من، که این جهادی مثل این آقای ایزدی و هم سردار حاجی زاده هم به نظرم چنین جهادی نگردن تو تاریخ. ما سراغ نداریم چنین مجاهدانی. بعد جنگ سردار سلیمانی میگه من یه شب آروم نخوابیدم، که یه شب من درست نخوابیدم تا الان تو عمرم. خب اینا جهاده دیگه، اینا اوج جهاد. حالا ما تو ویژگی ها خواهیم رسید در ادامه، اهل جهادن اونا که اهل معیت میخواد بشید. الان هم معلومه کجان اینا شهید میشن، اصلا معلومه کجان. کجان محل حسینن، همشون همشون در معیت امام حسینن، همه در اونجا. اینا وعده های قرآن، ما به وعده های قرآن ایمان داریم. این ماجرای و من یطع الله و رسول اینجوریه، گفتیم یکی از ویژگی ها اینه. پس باید اهل اطاعت شد، با تبعه اهل اطاعت معیت شدنه، بعد به فوز عظیم رسیدنه، که اینا رو یه مقدار صحبت کردیم جلسه قبل مطرح کردیم. یک رفتار دیگه برای در معیت قرار گرفتن، معیت بحث مکانیه، معیت بحث مکانیه. شما تو دنیا اهل اطاعت باشی، همین الان نسبت به اهل بیت حس داری، شما اهل بیت رو کاملا میتونی درک کنی. یه شهیدی برای من خیلی عجیب بود، این سردار زاهدی که پارسال شهید شد، یه چیزی ازشون نقل شد برای من خیلی عجیب، فکر کنم سردار سلامی توی جلسه مطرح کرده بودن که ایشون کربلا نرفته بود، ایشونو گفتن یا اون شهید رضی رو گفتن، نمیدونم یکی از این شهدا رو گفتن. خب برای من جالب بود، با اینکه مسئول این کارا بودن اونجا، کربلا یه بارم نرفته بودن، او کلا تو کربلا بوده، او کلا معل حسین بوده، اون فضا رو تو وجودش نگه داشته بوده. اینا ارزشه، اینا قیمتیه که این شهدای بزرگوار دارن، قطعا مایه برکت این دوره هستن و قطعا اثرگذار خواهد بود، که حالا باز ادامه خواهیم داد این بحثو. خب در قبال کفار جلسه قبل گفتیم باید چیکار کنیم؟ گفتیم تو سوره فتح گفته میشه که محمدون رسول الله، اللهم صل على محمد و آل محمد رجل فرجان، والذین معه، اونایی که در معیت ایشون هستن. پس کسانی که در معیت اهل بیت هم هستن همین ویژگی رو دارن، اینو حواستون باشه. اشداء علی الکفار، نسبت به کفار باید شدید عمل کرد، به هیچ وجه در مقابل کفار نباید ساده گره و راحت صحبت کرد، مثل برخی دیگر از حالا دسته دیگر از مسئولین ما. اصلا اشداء علی الکفار تو وجود این بشر انگار وجود نداره، پس اون در معیت رسول الله نیست، او جز مع رسول الله نیست، او جز مع اهل بیت نیست. در کلامش اصلا این شدتی در مقابل کفار شما نمیبینی. شدید بودن میدونی یعنی چی؟ یعنی راه نفوذ نباید بذاری. محکم بستن یک موضوع اسمش میشه شدید بودن. شدید بودن یعنی این که شما هیچ راه نفوذی نذارید تو ابعاد مختلف. البته هیچ راه
یه دونه دیریسیش نقره‌ای صندوقدار، یه دونه پراید سفید جلوی در پارکینگ میخوان شربت بدن نمیتونه. این دو تا رو اگه میشه بعد
شب برای خانم هست.
شما
یه دیویسیش دیویسیش نقره صندوق دار دیر نصف دیویسیش نقره دیگه بعد دیگه چی؟ پراید سفید اینا که جلوی در پارکینگ ماشین گذاشتم اونا رو دیال لطفاً جا به جا بکنن. اونا هم هستن. یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و علی محمد و جل جلاله. مثلا یه موقعی در قرآن گفته میشه عذاب شدید. عذاب شدید یعنی یه جور همه جانبه است. شما هیچ راه در روی نداری. شما یه موقعی یه عذابی میشی، حالا یه راه در روهای یه جاهایی ممکنه وجود داشته باشه. وقتی عذاب شدید باشه هیچ راه در روی نداری. مثلا یه موقعی شما سردرد میگیری، سردردت هی میگیره ول میکنه. یه موقعی دائمی میشه این درد. وقتی دائمی بشه اسمش میشه شدید. شما میگی درد شدید دارم، یعنی اصلا دیگه ول نمیکنه. اینا که گفتم واژهای لغویش بودش. یا مثلا در مورد اون کسانی که قرار اسرائیل شکست بدن، خدا تو قرآن فرماید که بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بعث شدید. اونا بعث شدید دارن، قوایی دارند، نیرویی دارند که چند به صورتیه که راه نفوذ ایجاد نمیکنه، کاری میکنه که اونا راه در روی پیدا نکنن. دشمن راه در رو وقتی پیدا نکنه، شما بعث شدیده. شما یه موقع یه زوری داری ولی دشمن حالا تو زور شما میره پناهگاه. یالا تو اینو زدی من میرم پناهگاه. میگه حالا من یه موشکی میزنم تو پناهگاه بری فایده نکنه. یه چیزی میزنم که شما هیچ راه در روی دیگه وجود نداشته باشه. به خاطر این اسرائیلی‌ها کم کم با این موضوع مواجه خواهند شد. با گروهی مواجه خواهند شد که هیچ راه در روی نخواهند داشت. به خاطر این همین الان به اسرائیلی‌ها ما پیشنهاد میدیم خودتون باشید برید تا اینا نیومدن، تا خدا این راه باز نگرده اونجا هیچ راه فراری مطمئن باشید نخواهید داشت. اونا چون اونایی که بیان چون بعث شدید، ایران هنوز بعث شدیدش رو نکرده. اون موقعی که حزب الله وارد میدان بشه بخواد بعث شدید بشه، اونا هیچ راه دیگری نخواهند داشت. قطعا نصرت خدا اونجا میاد. این معنای شدیده. در قبال کفار باید شدید عمل کرد. توی جلسه قبل هم فکر کنم یه سری بحثایی رو مطرح برنامه عملی هم گفتیم. حتما تو بحث دشمن مرزبندی مشخص داشته باشید. کفار که میگن آقا همین آمریکا، اسرائیل، اروپا، همینا رو میگن کفار. خدا تو قرآن میگه فقط برای اون قومو نمیگه، فقط برای عربای اون موقع نیستش، عربای الان هم خدا داره همینا رو هم میگه، فرق نداره. اینا همه ذیل یه موضوع هستن. قرآن برای همه زمان هست. امروز کافر زمان تو بشناس، در مقابل او باید شدید بشی. یه آیه قرآن تو سوره مائده داریم، آیه 54، اونجا یه رفتار دیگه در قبال کفار میگه. من چند تا رفتار دیگه هم لیستی بگم در مقابل کفار باید چی کار کرد. چون شما برای معیت حتما باید با کفار یه رفتاری داشته باشید. یکیش شدت بود، یکیش اعزتن علی الکافرین. جالبه سوره مائده آیه 54 با سوره فتح آیه 29 خیلی به همدیگه چی هن؟ مربوطن. و آیه آخر سوره مجادله، این ست آیه تکمیل کننده هم هستن. فما که اگر ای اعراب، ای مؤمنین، اگر از دینتون مرتد بشید، فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین. نسبت به کفار باید با عزت برخورد کرد، باید عزیز برخورد کرد. یکی از کارهای زشتی که برخی از مسئولین ما تو این چند سال کردن ذلیل بودنه. در مقابل کفار با ذلت به هیچ وجه نباید رفتار کرد. این خدا هم تو کارشون برکت قرار نداد، خودشونو کشتن. بعضی چیزا رو رفت امضا کردن، خدا تو کارشون برکت نذاشت. چرا؟ چون با عزت نرفتی جلو. این که شما جلوی دشمن ضعف خودی رو بگی، اون نشانه ذلته. نشانه ذلته، نشانه عزت نیستش که. عزت یعنی از بالا باید نگاه کنی. معنای لغوی عزت ها تفوق، معناش غالب بودنه. این که شما توی جلسه برید شما رو بذارن جای پایین، مثلا توی جلسه که باید همتا باشید، شما برید در مقابل کفار پایین، اصلا باید اون جلسه خارج بشی. شما اجازه ندارید اون جلسه برید. اون خلاف عزت هستش. شما در مقابل کفار باید با عزت برخورد بکنی. هر چی با ذلت برخورد بکنی از این آیه دور میشی، خدا هم تو رو دوست نخواهد داشت قاعدتا، از اون فضای قوم محبوب خارج میشی. این هم یه نکته ای. پس در قابل کفار باید این بحث رو داشته باشیم. یکی دیگه از آیات قرآن اینه، در قابل کفار دیگه چکار کنیم؟ خداوند فرماید که لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء. نباید کفار رو به عنوان ولی گرفت. الان مثلا شاید چند صد میلیون مسلمان ولیشون کفار هستن، اینا کفار رو به عنوان ولی گرفته. الان ولی گرفتن کفار در صدقه معنی کردیم، یعنی اطاعت از کفار. که شما از کفار اطاعت کنی، یعنی اطاعت کنی چی؟ میل اونا رو داشته باشی، رغبت به اون سمت داشته باشی، با اونا بخوای عمل بکنی، اسمش این میشه ولایت کفار قبول کردی. شما ولایت کفار رو قبول کردی، خدا میگه این کارو نباید بکنی. به خاطر این در رفتار با کفار خیلی باید دقت کرد. رفتار با کفار آداب داره. در قرآن جز واژه‌های پرکاربرد بیش از 500 آیه قرآن در مورد کفاره. بیش از 500 آیه. یعنی یک ششم قرآن در مورد کفار داره، یک ششم نه، یک دهم، یک یازدهم قرآن مثلا داره در مورد کفار داره صحبت میکنه. این اهمیت داره ماجرای کفار. یا تو آیات قرآن داریم فلا تطع الکافرین و جاهدهم به. شما باید با کفار جهاد کنید، هم با کفار هم با منافقین ما باید جهاد کنیم. اینا تو آیات قرآن زیاد اومده. جاهد الکفار و المنافقین واغلظ علیهم. بر کفار و منافقین باید سخت گرفت. ما قوانینمون برای نفاق باید سخت باشه. اینا آیات قرآن دیگه میگه بر اون طرف امروز خیانت کرده فلان کرده، اینا کفر نفاق، اینا رو باید سخت گیره بهشون. چرا ساده میگیریم؟ این آیات عمل نمیکنید چوب میخوریم. خب این آیه رو عمل نکنیم ما چوب میخوریم. هم باید جهاد کرد با کفار و منافقین، هم باید بهشون سخت گرفت، غلیظ باید عمل کرد باهاشون، با عطوفت نباید برخورد کرد. عطوفت برای کفار و منافقین نیست، برای گروه دیگه ای هستش. یا آیه دیگه قرآن فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ. یا اگه با شما جنگ کردن شما باید با اونا جنگ کنید. حالا این آیه رو اگر این همه دولت‌های عربی اجرا می‌کردن الان اسرائیلی وجود نداشت اصلا. که نه جنگ نکردن، اون با اینا جنگ کرد، اونا با اینا جنگ نکردن. یا این آیه هم خیلی مهمه در مقابل کفار، سوره توبه 120 فرماید که ولا یتعون موت ان یغیظ الکفار. میگه شماها، به برخی از اعراب میگه، میگه شماها چرا تو یه جایی قرار نگرفتید که کفار هرسشون رو در بیارید؟ یک رفتار در قبال کفار اینه که باید هرس کفار رو در بیارید. شما باید نگاه کنید چی کار کنی اون هرسش بیشتر در میاد، همون کار رو باید بکنی. و این ادبیات عجیب برخی از مسئولین ما، این کار رو بکنی بذارید اونا راضی تر باشه. این دیگه خیلی عجیب بود. این قطعا رفتار حاکی از ذلته. شما اصلا نباید دنبال رضایت اون باشی، که این اصلا شبه شرک در موردش وجود داره. شما دنبال رضایت کفار که نباید باشی، شما باید کاری کنی کفار عصبانی تر بشه. دازه کفار کافر حربی، اینا رو قبلش توضیح دادم، اون کافر حربی باید عصبیش کنی، نه اینکه بگی بیا من تازه راضیت کنم. اینا رو باید دقت کنیم. اینا آیات قرآن ما انگارا بعضی از آیات قرآن رو گذاشتیم کنار، بوسیدیم گذاشتیم کنار، 4 تا آیه رو آوردیم جلو، این آیه رو ریختیم 500 تا آیه رو گذاشتیم کنار، 2 تا آیه رو گرفتیم تفسیر برای داریم میکنیم. تفسیر برای دقیقاً همین میشه. یا یه آیه قرآن، چند تا آیه قرآن داریم که دعا میکنه. اینا رو حواستون باشه. مدل دعا در قبال کفار اینه. مثلا فنصرنا علی القوم الکافرین. ما باید از خدا نصرت خدا رو بخوایم. نگوین مبارزه با قوم کافر نصرت لازم داره. حواستون باشه. نصرت لازم داره. اینا رو دقت کنیم. چرا؟ یکی دلش دیروز بهتون گفتم. گفتم کفار گروهی هستن که انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین. خداوند رابطه شیاطین و کفار رو وصل کرده، اتصال بین کفار و شیاطین برقراره. یعنی شیاطین قطعا کفار رو دارن نصرت میکنن. شما حتما باید از خدا نصرت بکنید. وقتی میخوای با قوم کافر چیکار کنی؟ جنگ کنی. وقتی مبارزه با قوم کافر پیش میاد حتما طلب نصرت لازم داره. یه دلیلش اینه که اونا ممکنه قواهای دیگری هم داشته باشن، شما حتما باید نصرت بخوای. چند آیه قرآن اینو داریم. یه آیه قرآن دیگه داریم، اینم جالبه. فرمود که ربنا لا تجعلنا فتنه للذین کفروا. که خدای ما رو فتنه برای کفار قرار نده. الان مردم مظلوم غزه مشمول این آیه قرآن شدن. اونا فتنه ای شدن برای قوم کافر. به دلیلی خدا این کارو کرد با اونها، اینکه اینها رو خداوند، اینا مظلومن اجرم خواهند داشت، ولی خدا میخواد قوم کافر رو آزمایش کنه، باطنشون رو بریزه بیرون. این تست روی قوم چی انجام شده؟ قوم غزه الان داره انجام میشه. نگاهیم ولی با قوم غزه الان همه دنیا فهمید اینا چقدر آدمای فاسدی هستن. حالا نگاه کنید، این ایدئال نیستش که ما فتنه باشیم برای قوم، که این ایدئال نیستش. به خاطر این خدا میگه دعا بکنید اینجوری نشید. خود قوم بنی اسرائیل یه دوره فتنه شده بودن، همین کاری که اینا با غزه میکردن قبلا فرعون با اینا کرده بود، یه دوره بخت و نسل با اینا کرده بودش، این کارو کرده بودن با اینا. فتنه کفار خیلی موضوع خوبی نیستش، ما باید بر کفار غلبه کنیم، ولی گاهی قومی ضعیف میشه و به دلایل مختلف خدا اون قومو فتنه قرار میده برای دیگران. یا یه بحث دیگه هم داریم، مثلا حضرت نوح علیه السلام وقتی داره دعا میکنه فرماید که رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. این یک آرمان در جبهه حقه، تو کره زمینش یه دونه کافر هم نباید باشه، تو کره زمین ما نباید کافر داشته باشیم. این اصلا یه آرمان، حضرت نوح برای موضوع حاضر شد تو کل کره زمین طوفان را بندازه. سلام علیکم. تو کل کره زمین طوفان را انداخت که چرا؟ بر زمین لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یه دونم از کافرینی که اینجا دیار باشه اینجا قرار نده. خب چرا این دعا رو کرد؟ اصلا نباید باشه تو کره زمین. ما باید برامون مهم باشه که تو کره زمین مشرک کافر نباید باشه. این آرمان ظهوره، ظهور هدفش این قضیه، ظهور میخواد کفر از کره زمین برداره. خب اینا یک سری از آیات قرآن. یه بحثایی هم از زمرد سوره کافرون. سوره کافرون سوره جالبیه، تو این شبهای محرم خوبه هر از گاهی تو بعضی از نمازاتون یکی از سوره کافرون هم بخونید، بعد تو رکعت اول بعد حمدش خوبه. مثلا سوره کافرون هم بعضی وقتا تو شبانه روز هر دو سه شبی یه بار سوره کافرون تو نمازاتون باشه خوبه، جزء موضع گیری هاست. نگاه کنید، اول سوره کوثره، بعد سوره کافرونه، بعد سوره نصره. این سه تا ترتیب مهمه. تو سوره کوثر شما وصل میشی به جای خوب، وصل میشی به نظام شجره‌ای جبهه حق وصل میشی، که اینا رو تو ایام فاطمیه مدار صحبت کردیم. تو سوره کوثر آخرش چی میگی؟ میگی ان نشانک هو الابتر. دنبال این هستی که شانه رسول الله، دشمنان رسول الله باید ابتر بشن. ابتر بشن یعنی تو کره زمین نباید باشن. ما این همه دشمن رسول الله الان داریم. یکی از آرمانهای جبهه حق همین آیه قرآنه، این نشانه که اول ابتره. خب چجوری باید این اتفاق بیفته؟ تو دوتا سوره بعدی گفته میشه. سوره کافرون خیلی سوره مهمیه. بسم الله الرحمن الرحیم، قل یا ایها الکافرون. میگه یا رسول الله به کفار اینجوری بگو، لا اعبد ما تعبدون، من تو اون مسیری که شما هستید نیستم، من اون کاری که شما، اون چیزی که شما عبادت میکنید من عبادت نمیکنم، شما هم اون چیزی که من عبادت میکنم و عبادت نمیکنید. بعد دوباره چرا تاکید میکنه ولا انتم عابدونم و معبدتم؟ یه بار که گفتش که، حالا اینا توضیحاتش نمیخوام الان واردش بشم. دوباره باز چرا میگه ولا انتم عابدونم و معبود؟ این هم یه بحثی داره اینجا واردش نشیم. بعد ما لکم دین و کم ولی دین، این که اونها الان شیطان پرستن مهمه، این که اونها شیطان پرستن مهمه، این که چیزی که عبادت میکنن مهمه. دعوای ما با کفار هست و آن چیزی که اونها دارن عبادت میکنن. بعضی از آقایون به نظرم هنوز کامل متوجه جبهه حق و باطل نشدن چیه. جبهه باطل ترامپو نبین، فقط نتانیاهو رو فقط نبین، آن چیزی که اونها عبادت میکنن هم مهمه. اونا چی رو دارن عبادت میکنن؟ به خاطر این دوبار گفت لا عبد ما، اونا یه بحث داره اونجا. چه چیزی دارن اینا عبادت مگه میکنن؟ اینا با کی هستن؟ با کی هماهنگن؟ کی داره اینا رو حرکت میده؟ نگاه، اون کسی که عبادت میکنه معبود اونا هم خیلی مهمه. اینا یه چیزی دارن عبادت میکنن. عبادت میکنن یعنی اون داره اینا رو حرکت میده. شما چی عبادت میکنی؟ خدا. خدا شما رو حرکت میده. میگی من میرم آیه قرآن میخونم، راهکار پیدا میکنم، الان بریم فلان کارو بکنیم. خب اون هم داره همین کارو میکنه. اون هم یه نفر عبادت میکنه. اون دوباره که میگه دلیلش اینه، یه سیستمو داره عبادت میکنه. توی ساختار عبادت، عبادت یه ساختار داره. یه ساختار داره. اون وارد چون مشرک هستش تعداد معبود زیادی داره. رسول الله داره همین اونا رو میزنه. رسول الله داره اینا رو میزنه. اینا دارن کیو عبادت میکنن؟ خدای اینها کیه واقعا؟ تو این جنگ تا حالا اصلا این سوال تا حالا مطرح شده؟ این همه سال ما اینجا هستیم کسی این سوالو به صورت جدی مطرح نگه، خدای اینها کیه؟ کی کدام دستی داره اینا رو ولایت میکنه، اینا رو داره حرکت میده، اونم مهمه. آن چیزی که اینا عبادت میکنن هم مهمه دیگه. ما یه موقعی میگیم این مسیحیه، این حرفا چیه، این مسیحیه فلان، مسیح مگه گفته از این کارو بکنیم؟ اینا مسیحی نیستن که، همشون شیطان پرستن، چه به صورت رسمی بگن چه نگن، فرق نمیکنه نگه، حالا چه فرقی داره؟ ما باید عاقل باشیم. از بالا داری نگاه میکنیم، حالا حتما اینا شیطان پرستن. اون شیطانی که اینا میپرستن هم مهمه. سوره کافرون این مرز بندی رو میکنه، میگه هم با شما که من چیز ندارم، یه شما رو که اصلا قبولتون ندارم، میگه که اون کسی که عبادت میکنید هم اون مهمه. یعنی تو سوره کافرون هدفش معبودهای اینهاست، میگه من معبودهای شما رو هم خواهم زد، دشمنم رو ابتر میکنم، معبوداش هم باید نابود کنیم. این حواستون باشه، مبارزه با اسرائیل و آمریکا دو تا لایه داره حداقل. مبارزه با خدای اونها هم هست، مبارزه با خدایان اونها هم هستش. اینا کیو دارن میپرستن؟ اینو من یه جلساتی وارد خواهم شد بعد از عاشورا ان شاء الله، اون جلسات نابودی اسرائیل ادامه میدیم، یه چند جلسه صحبت کردیم، بعد دوباره من اونا رو ادامه میدم که نابودی اسرائیل در چند فرایند اتفاق میفته. یه فرایند خود اینان، اگر خدایان اونها رو نابود نکنیم ما، قضیه ماجرا نوح دوباره اتفاق میفته. حضرت نوح خدایان اونها رو نتونست نابود کنه، به دلایل اجازه نابود کردنش هم نداشتش، خدایان اونها تونستن فرار کنن، بعد دوباره رفتن گروه دیگری رو آوردن. یه چه فرقی کردش؟ دارد قوم عاد، قوم عاد یه جور بدتر از قوم هوده، قوم حضرت نوحه. قوم عاد خیلی پلید بودن، تو همین کشور اردن بودن. قوم عاد قوم بسیار پلیدین. علم تر کیف فعل ربک بعاد، ارم ذات العماد، برج‌هایی داشتن، گنبد آهنینایی داشتن. ارم ذات العماد، همین الان برج‌های قوم عاد که تو کشور اردن هست، همین الان شما ببینی مغز سوت می‌کشه عکساشو، چجوری اینجا راست ساخته بوده اینا. خب اینها رو شما خدایان اینا رو نابود نتونستی بکنی، اون قوم از بین رفت، اونا رو ابتر کردی. خب قوم بعدی رو اومد چیکار کردش؟ همون کار. کی این کار کرد؟ خدای اونا این کار کرد، همون کسی که قوم نوح رو منحرف کرده بود، همون اومد قوم عاد رو منحرف کرد. ما تکلیف اسرائیل رو با خداش باید روشن کنیم، خدای یهوه رو باید از بین ببری، او خدایی که اونا به دروغ به اسم خدای واقعی دارن، اونا مشکل وجود کنه، اونا مشکل ایجاد کردن. هم باید یهود از بین بره، هم خدای یهود، هم خدایی که اونها میگن ید الله مغلوله، اون خدایی که دارن اونجوری باهاش صحبت میکنن، او خدایان اینها باید شناسایی بشه. اینا انشاءالله بحثاشو خواهیم داشت، خدایان اینها کیا هستن، نه خدایانشون کیا هستن، خدایان اینا زندن. جین خدای شما مگه مرده؟ نه، خدای اونام زنده است. شما میگی الله من حی قیومه، خدای او هم حیه، مرده نیستش که، بت نمیپرسته که اون. اون با یکی ارتباط داره قطعا، قطعا با یکی ارتباط داره. او داره به اون وسوسه میکنه، فلان میکنه، هر چیزی داره میکنه. سوره کافرون اینجا داره این بحث رو مطرح میکنه، یعنی دعوا رو بردش سر خدایان اونها. تو سوره کافرون دعوا میره سر خدایان. تو سوره نصر روش شکست دادن رو میگه، میگه بسم الله الرحمن الرحیم اذا جاء نصر الله والفتح، با نصرت خدا میشه این کار رو کرد. نگاه، نوح هم نمیتونست حتی اون کار رو انجام بده مگر با نصرت خداوند. خداوند نصرت کرد نوح، تونست بعضی کارها رو چیکار کنه، انجام بده. الان هم زمانه همون زمانه است. قومی که ما الان باهاش مواجه هستیم قطعا بدتر از قوم نوحه، اینو به طرق مختلف میشه اثبات کرد. ما با قومی مواجه هستیم الان، این قوم اسرائیل قوم ساده‌ای در نظر نگیرید. قومی که الان ما باهاش مواجه هستیم قوم پیچیده‌ایه، قطعا بدتر از قوم نوحه. قوم نوح مشکلش چی بود؟ نگو قوم نوح راحت نمیتونه نوح بکشه که. نوح 2500 سال کنار این قوم زندگی کرد دیگه، نکشش. این قوم راحت آدم میکشه. اون قوم مسخره میکرد، فلان میکرد. چند تا، چهار تا خدا داشتن، چهار تا خدا هم داشتن، مشرک بودن، چهار تا خدا هم داشتن میپرستیدن. یه بخشی آزار و اذیتشون در این حد بود، مشرک بودن. نو اون کارو باهاشون کرد. این قومی که الان هست قطعا از اون قوم بدتره. این قومی که ما امروز مواجه هستیم به نظر بدترین قومیه که تاریخ داره به خودش میبینه در بین انسان‌ها فعلا، در بین جزء بدترین قومیه که بشر چنین قومی ندیده، بشر در این حالت نبوده. قوم‌ها رو بعداً یه مقایسه خواهیم کرد. ما دورانی رسولان رو داریم شروع کردیم صحبت کردن، اینا رو باید ادامه بدیم. قوم‌ها رو با هم مقایسه، قومی که امروز ما باهاش مواجه هستیم این قوم اسرائیل نیست، اسمش اینا مثلا قوم فراماسون‌ها. این قوم فراماسونی که الان وجود داره، این قوم از قوم به نظر فرعون بدتره، به نظر از قوم فرعونه هم بدتر هستش. از اونا چیزی کمتر نداره لااقل، از اونا چیزی کمتر نداره. فرعون هم بسیار پلیده، از اونا از فرعون چیزی کمتر نداره. یعنی تنها کسی که شاید قابل مقایسه باشه با اینا همون فرعونه هستن، فرعونه قابل مقایسه هستن، ولی به نظر من اینا از اونا بدترن. مثلا اینا حتی از فرعون هم بدتر. فرعون 4 تا صفت به درد بخور داشتش، تو بعضی روایت داریم اون 4 تا چیز داشتش. این اصلا هیچی نداره، اینا انگار هیچ رحمی ندارن، انگار هیچ رحمی ندارن. تو قصد خودشون اثبات کردن که کی هستن. پس فکر نکنیم با یه قوم ساده مواجهیم، با یه قوم بسیار پیچیده مواجهیم اتفاقا. هم خودشون مهمن، هم خدایانشون. چرا اینا انقدر فاسد شدن؟ چون خدایانشون خیلی فاسدن. این تبعیه خدایشه دیگه. شما چرا آدم خوبی هستی؟ چون خدات خوبه، چون شما خدات خوبه، چون امامت خوبه. نبیم شما میگی من فلان کارو نمیگم. چرا نمیگی؟ میگی چون خدا گفته نکن. فلان کارو خوبو میکنی، میگی چرا؟ چون خدا هم گفته. خدای اونها به اونا گفته شما فقط بکشید. نه، آموزه های تورات و تلمود ها، شما تورات هم بخونی همش سردرد میگیری. تورات همش همین حفاظیه، این رفت اون نکش، این فلان کرد. بعد بعد تورات عهد عتیق حضرت داوود یه جانینشو میده، حضرت سلیمان و فلان، به انبیا فوش میده، به فلان، همه رو اینجوری. تورات کتاب اینجوریه دیگه. این تورات کی نوشته؟ درسته یه سری انسان نوشتن، با وسوسه یه عده دیگه نوشتن، با وسوسه یه عده دیگه نوشتن. تو سوره کافرون میگه خدایان اونها مهمن. به خاطر این میگه شما باید با کفار، اگه میخوای بیای در معیت رسول الله، باید با کفار شدید برخورد کنی، هیچ راه نفوذی نذار در مقابل کفار. خب اینا یه سری آیات قرآن برای این که ما چجوری بیایم در معیت. ما میگیم میخوای بیای در معیت، قدم اول اطاعت، قدم اول اهل اطاعت باش تو جبهه حق، قدم دوم جبهه باطل رو باید چارچشمی بپایی. نگاه، مبارزه انبیا یه بخش قابل توجهش با جبهه باطل بود دیگه. این که شما بگید من با اونور کار نداشته باشم، این قوم اعرابی که الان هستن، اینها هیچ کدوم در مسیر انبیا نیستن، چون انبیا با کفار کار داشتن همیشه، انبیا همیشه با کفار کار داشتن، مبارزه میکردن با کفار. این که شما تو اون مسیر نباشی، قطعا خارج از مسیر الله و رسول الله هستین. این هم یه دسته از رفتارها. من یه دسته دیگر هم بگم و برای امشب دیگه کافی باشه. دسته سوم رفتارها، رفتارهای صحیح در قبال مؤمنینه. شما در قبال الله و رسول الله باید یه کاری بکنی، در قبال بدا باید یه کاری بکنی. خب یه گروه دیگه هم این وسط هستن. مؤمنین چی؟ یه در مقابل مؤمنین هم شما باید یه رفتار دیگه داشته باشی. اینا با هم دیگه جداست. در قبال الله و رسول الله اطاعت، اونور شدت جهاد و مثلا بحث عزتن علی الکافرین. در مقابل مؤمنین یکیش اینه، رحما و بینهم. اون شدت و حالا دیگه نمیخواد بیاری بین مؤمنین، اون شدت برای چی بود؟ کفار بود. بین مؤمنین شما باید رحمت داشته باشی، باید اهل رحمت باشی، باید رحیم باشی. این باید بین مؤمنین جریان داشته باشه. بحث رحمت بحث مهمیه. روش برخورد در جامعه مؤمنین هستش. عدالت با رحمت فرق داره. بین مؤمنین باید رحمت جریان داشته باشه. شما مدل رفتارید باید رحمت باشه با مؤمنین. یعنی تو رحمت باشه یعنی چی؟ یعنی این که ضعف خودی رو انقدر بزرگ نکن، با ضعف خودی به شدت برخورد نکن. ضعفشو میتونی اگه عادل بخوای باشی باید زود باش برخورد کنی، ولی میگه اینجا رحمت داشته باش. با مؤمنین باید شما تو فضای رحمت باشی. تو همون سوره فتح ادامهش چی میگه؟ میگه که والذین معه اشد على الكفار رحماء بینهم فلان. بعد میگه ذالک مثلهم فی التورات. بعد میگه مثلهم فی الانجیل. یه گروه هن. دو تا خدا مثال زده. میگه تو تورات انجیلیه مثالشون، توی انجیل مثل یک زراعته. شما زراعت میکنی، یک زراعت خیلی مستحکم و قوی، یعنی یک محصول فوق‌العاده خوب میگیری. توی این مثال این دوتا رو یکی روش های فهمه، این دوتا از استفاده کرده از این دوتا مثاله تو سوره فتح. میگه رحما و بینهم یعنی چی؟ اون زمین زراعت. اونور مثالش تو زراعت میشه زمین زراعت. فضایی که ما زراعت میکنیم، زمینی که زراعت میکنیم باید فضاش حاکی رحمت باشه. این هم یه نکته در مورد رحما و بینهم. یه آیه قرآن میگه که در مقابل مؤمنین چیکار کن؟ اذلتن علی المؤمنین. خودتو در مقابل کفار بالا بگیر، در مقابل مؤمنین خودتو چیکار کن؟ پایین بگیر. آدم این ویژگی رو در خیلی از این شهدا میدید. مثلا سردار سلیمانی جلوی اونور کاملا با عزت برخورد میکنه، جلوی اینور خودشو فوق العاده چیکار میکنه؟ رمر خاکی نشونه. حضرت امام رحمت الله، خود حضرت آقا در اوجش همینجوری در مقابل کفار یه جوریه، با ترام وقتی حرف میزنه اصلا چیز نمیده، میگه گنده‌تر از دهنت حرف زدی. بعضی از آقایون بعد حرف میزنن باید همین لحن آقا رو ادامه بدن. چجوری میگید ما تحت ولایتیم؟ ما چجوری میگیم ما تحت ولایتیم؟ آقا وقتی با ترام در این صد صحبت کرد، تو هم باید در همون صد صحبت کنی. تو باید در هم صد رو نباید بیاری، باید تقلیل نباید بدیم بحثو. تقلیل دادن بحث خطاست، خطای راهبردیه. نباید تو جنگ جمل بود ظاهرا، محمد دنبه تر استفاده بایستاده بود، علمدار بود، امیر امامنه کلی داده داده بود زدش با اینکه پسرشون هست بش میتونه جلو پرچم بالا بگیر، داد بزن، چشات چارتا کن، پلک اصلا یه نزن، یه اینجوری بایستا جلوی دشمن. آقا در این صد وقتی موضع میگیره، همه باید در همین صد موضع بگیرن که اون موضع خوب برکه از مراجع زمان فوق العاده مهم بود. در سطح آقا موضع گرفتن همونجوری، همه باید اونجوری موضع بگیرن. دشمن میترسه، یه روش اصلا برخورد با دشمن همینجوری هست. در مقابل مؤمنین چی؟ خودتو باید گیر کنی. در مقابل مؤمنین ذلت، حالت ذلیل، یعنی حالت پایین تر، ذلیل یعنی خودتو بیاری پیش اونا مثل خاک کنی، بیاری فوق العاده پایین. این میشه خوب. اون کسی که داعش اونجوری داشت ذلیل میگردش، سردار سلیمانی مثلا نقل میشه میومد میرم مجلس حضرت فاطمه سلام الله علیها، فاطمیه میشد، مثلا سرویس بهش چهره برمش میشد. اون کسی که اونجا اینجوری بود در مقابل مؤمنی یه جور دیگه داشت عمل میکرد. همین رفتار هستش. یه رفتار دیگه تواصو بالحق. ما اینا رو نادیده گرفتیم تو جامعه، ذره کم رنگ شده، اینا رو باید پررنگ کنیم. تو جامعه مؤمن فقط رحما نیست، از ذلتن از مومین هم هست، تواصو بالحق هم هست دیگه. نظام تواصی نباید معنای تواصی یعنی چی؟ شب قدر انسان این رو زیر بحث کردیم. تواصو بالحق نباید اندل انسان هست وقتی خوز همه انسان ها تو خسران هست الا کسانی که میجگر داشته باشن. خب آمن و عمل استالات در مقابل خدا و رفتارهایی که باید انجام بدی، حالا میگه در مقابل خودتون چیکار کنیم؟ تواصو بالحق. اینا زیر همون بحث معیت ها. شما میگید من میخوام معیت اهل بیت داشته باشم، نمیتونی مثل به جامعه بی تفاوت باشی. وصیت به معنی سفارش نیست. اینا نمیدونم این معانی غلط و چجوری تو جامعه جا افتاده. این معانی رو باید درست کنیم، خودش جهاد این معناش معنا رو درست کنیم تو جامعه همون، اینقدر غلط رو ترجمه نکنیم. آیه تو قرآن تواصو یعنی وصی کردن. مترجم هایی که این چیزا رو ترجمه میکنن نمیدونم چرا برای چیزی کتاب های لغت نگاه نمیکنن، با چی دارن ترجمه میکنن؟ خب باید ما تنظیم کتاب لغت نگاه کنیم. آقا اینو مترجم با به مترجم اینو حالا زیاد میبینم ایشون میگن، یا باید کتاب لغت نگاه کنیم ترجمه کنید، چرا خود ترجمه میکنیم؟ بعضی وقتا ما یه چیزی تو ذهنمون رو فهمیدیم همینجوری نمیمیسیم ترجمه. این کتاب های لغت، تو کتاب های لغت ما اینجوری میده کتاب تحقیق هو عهد به ایصال امره موجب مقایسه لغت ابن فارس غزوی نمیشه، یه اصلون یه وسیه اصلون یدل علا وصل شیئن به شیئن. از این قصه سریع ترجمه کردن دوای لغت نمیدونیم یه دینم چرا یه سفارش، سفارش را کجا بردی؟ مثلا این ترجمه های غلط جواب خدا رو بعدا باید بدن. آقای میگه اینجای ترجمه غلط میکنن تو قرآن. وقتی شما میگی سفارش یعنی که حالا میای فقط تو جامعه یه جمله میگی، غلط این هست. وقتی آیه رو غلط ترجمه کنی برداشتن چی میشه؟ غلط میشه. تواصو بالحق یعنی وصل کردن همدیگه به حق. شما باید همدیگه رو به حق وصل کنی. تواصو بالحق یعنی اتصال جامعه به حق. جامعه رو باید جامعه برمان به حق باید بزن بگیر. سفارش چیه؟ تو قبلش که عمل صالح کردی که قبلی در مثال داری اینجا، یعنی جامعه رو بر محور حق باید بسازی، اتصال باید ایجاد کنی. چرا حرف نیستش اینجا
واژه ها رو غلط ترجمه میکنیم، بعد خروجی نمیتونیم بگیریم. متاسفانه تو خیلی از آیات قرآن اتفاق افتاده، اشتباه داره، ترجمه اشتباه داریم. اون وقت تواضع و به صبر میشه چی؟ یعنی وصل کردن مردم به سیستم صبر. مردم تو سیستم صبر باید وارد بشن، هم تو سیستم حق هم تو سیستم صبر. ما باید جامعهمون حق محور باشه ولی عجول نباید باشه. یه همه الان همه چی بگم نه، آدم اون سیستم صبر رو داریم. شما باید با صبر، حالا صبر یعنی چی؟ صبر ما میگیم الان چی در جامعه باید صبر رو؟ اصلا یه انتظار رو وایسی تحمل کنید. آقا اینا رو نمیدونیم از کجا آوردن. آقا بعض ترجمه من صبر به معنی صبر یعنی تقید به اصول. شما باید به یه اصولی تقید داشته بشید. حالا آره تبعش اینه که وای میسی بلاخره، ولی وایستادن خالی نیست. وایستادن تو هم با تقید به اصوله. وایستادن تو هم با تقید نه وایستادن علکی. وایستادن علکی نیستش. شما یه اصولی رو باید محکم بهش پایبند بشید. اول حق بعد صبره. اون آیه قرآن خدا دقیق صحبت میکنه، نمیگه تواصا به صبر و تواصا به حق، نه، اول حق، حالا شما صبر بر حق. یعنی تقید رو بر چی پیدا میکنی؟ به ماجرای حق پیدا میکنی. جامعه رو باید اینجوری اداره کرد. خب ما توی بحث معیت حالا باید چی کار کنیم؟ یه قدم با دشمن بود، یه قدم تو خودی. تو خودی هم رحمت باید باشه، هم با تواضع زیاد باید بشه، و کم کم جامعه باید بر مبنای چی ایجاد بشه؟ تواضع بالحق. آقا این کار رو نکنیم فضای حزب الله شکل نخواهد گرفت. اون نصرت ها فقط حزب الله که غالب میشه، نه حواستون باشه. فما که فعن حزب الله همون قالو، اون همی که اونجا هستش هم بهش میان زمیر فصل. در زبان عربی زمیر فصل یکی از خاصیتاش که اغلب حالا علمای لغت قبول دارن انحصار ایجاد میکنه. یعنی فقط حزب الله باشه قابل میتونی بشه. یعنی غلبه به غیر حزب الله خداوند نداده. ما فقط در صورتی که حزب الله باشیم غالب میشیم. حزب الله شون هم ویژگی هایی داره. نمیتونیم یه تو جامعه بگیم همه چی رو رها کنیم بر مبنای هر جامعه نجی، بر مبنای امیال مردم بچینیم. اون حرفی که بعد از آقای جان حرف خطایی بوده، نباید وارد اون جور صحبت شد. مثلا مردم به چی راضی هم؟ خب مگه ما باید بر مبنای اون بیاریم؟ باید با مردم با رحمت برخورد کنیم. با مردم باید با رحمت، با کرامت، با انشته برخورد کنیم. ولی تواصا و بلحق، مردم رو تواصا و به ناس. مردم رو به ناس و همدیگه نمیخواییم وصل کنیم که. مردم رو به هوای نفس نمیخواییم وصل کنیم. مردم باید به حق وصل کنیم. اینا بحثاییه برای رسیدن به معیت اهل. معیت اهل بیدن فقط یه بحث حسی نیست. این که ما در معیت اهل بید قرار بگیریم که فقط بتونیم حال خوشی داشته باشیم. نه، معیت اهل بید برای حزب الله، ایجاد حزب الله. حزب الله کسانی هستند که تحت معیت اهل بید هستن و حزب الله که قرار غلبه کنه. ما باید تو جامعه بدویم، فضای جامعه رو کم کم حزب الله کنیم. فضای جامعه ما باید حزب الله بشه. برای ورود به برخی از صحنه‌های آینده ما جامعهمون نیاز به حزب الله داره. خوبه بحث وطن و پررنگ کنیم، نه، همشون حسنه. وطن رو باید زیل حزب الله باید بیان ترجمه کنیم. باید زیل اون قسمت‌ها یه موقع اشتباه چیز نکنیم، اینا خارج بشه از این فضاها. باید زیل بحث حزب الله جامعهمون حالا این ضعف رو داریم، کامل نشدیم. آقا ما کامل بشیم غلبه بلافاصله میاد. اون مهمه که جامعه باید این درست بشه. انشالله به این سمت همه جامعه حرکت میکنن و ما یه جامعه از نظر خودمون تا اینجا با تحلیلی که الان جامعه داریم و با شناختی که از تاریخ داریم به نظرمون الان یکی از بهترین جوامع در تاریخ تشکیل شده. یک جامعه بسیار خوب تشکیل شده. حیفه با برخی از ضعف‌هایی که تو جامعه هستش چیزی که میتونه یک غلبه بزرگ باشه و نظام باطل غلبه بکنیم. الان شدنیه، ما در آستانه این قضایا هستیم. نظر من یه نظر باید ایمان مردم تقویت بشه، بعضی چیزا باید تقویت بشه. ما اون جایی که ضعف داریم رو باید پوشش بدیم. الان آقایون نظامی امنیتی ما یه چیزایی رو دارن پوشش میدن، بگیم یه پدافند ضعف بزنن آفری اونا رو باید برم چیز کنن. آقایون فرهنگی هم باید یه چیزای دیگری رو باید سریع مد نظر قرار بدن. اونجا هم ممکنه یه سری ضعف ها وجود داشته باشه. حالا جنگ 12 روز بود، حالا بشه دو ماه میشه چی؟ ممکن بود بعد چیزا چیکار کنه؟ بزنه بیرون. الان باید جامعه رو تا میتونی مستحکم کنی. جامعه از نظر معرفتی باید چی بشه؟ قوی بشه. اینم الان یکی از چیزایی که نیازه. اون بحثا رو اونایی که مسئولشن باید انجام بدن. این بحثا اونایی که مسئولیت دارن و توانش دارن باید بیاد جامعه رو کم کم الان بهترین وقت جامعه رو دعوت به خدا کرد، دعوت به ایمان کرد، دعوت به اینجور موضوعات مثبت باید بکنیم. هدی به مشکا و حسین علیه السلام و اصحاب و حسین صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد.